أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائم المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه. صلواتی که دیشب معرفی کردیم رو با هم بخونیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن السائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحیت و السلام. هدیه به پیشگاه مطهر امیر المؤمنی علیه السلام. صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دیشب بحثی رو آغاز کردیم توی مجلس که عرض کردیم چون معرفت و محبت نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میتونیم بگیم هدف از خلقت ماست، یعنی خیلی جز اصول پایه های ایمان و اعتقاد ماست. هر چی که ما رو کمک کنه زمینه بشه برای اینکه معرفتمون به اون حضرت بیشتر بشه، ما موظفیم که هم بشناسیم هم عمل بکنیم. و چون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مظهر خوبی هاست، ما اینو سالهای قبلم میگفتیم بعد یادتون باشه، لو کان الحسن هیئتا لکانت فاطمه، اگه خوبی مجسم میشد میشد حضرت زهرا سلام الله علیها، بل هی اعظم، این یعنی این که بالاتر از خوبی ها، نه بالاتر از خوب ها، بالاتر خوبی ها، که این یعنی خلاصه سرچشمه همه محاسن و مکارم میشه حضرت صدیقه طاهره، البته همه اهل بیت. حالا چون ایام فاطمیه است ما از اون وجود مقدس یاد میکنیم. و فرزندشون امام صادق علیه السلام فرمودن که مکارم اخلاق 10 تا چیزه که ما چون قبلا تو مجالس گذشته 6 تاش رو مطرح کرده بودیم، 7 تا میش رو اینجا مطرح کردیم که حالا امشب انشاءالله ادامه بدیم. بحث مکافأه علی الصناعة، یعنی یه کار خوبی که دیگری برای ما انجام میده ما در صدد تلافی بر بیاییم، این معنای مکافاته، اون مکافات که میگیم. خب از اینجا شروع کردیم، گفتیم که ما به خودی خود هیچ نعمت و کمالی رو نداریم، یعنی سراپای وجودمون پر از احسان و لطف خداست و ایادی خدا. ایادی خدا میشن پیامبر صلی الله علیه و آله ائمه طاهرین. بعد دیگه نوبت میرسه پدر مادر اون معلمی که حق دینی به گردن ما داره و اینها، اینا میشن همه ایادی. خب اولین نکته اینه که ما بدانیم که اگر خدا ما رو واسطه خیر رساندن و احسان به دیگران کرد، انتظار این که تلافی کنن کار خیر ما رو نداشته باشه. این خیلی مهمه، این اولین پله میشه. اون کسانی که بیشترین حق رو به گردن ما دارن، بیشترین قدر ناشناسی در حقشون صورت گرفته. اینو دیشب یه مقدار توضیح داده که اون کسی که قدرش ناشناخته میمونه رو بهش میگن مکفر. این لفظ یادمون باشه که ائمه فرمودن پیامبر صلی الله علیه و سلم مکفر بودن و هستن، خود اهل بیت هم مکفرونن، یعنی کسانی که قدرشون ناشناخته میماند و شکر اون الطافشون گزارده نمیشود، این میشه مکفر. مثلا یه معلمی که میخواد کار معلمی بکنه، اگه منتظر این باشه که بچه ها قدردان زحمتش باشن، خستگی به تنش میمونه. اصلا نباید قدردان انتظارشو داشته باشه. حالا اگه تک و توک پیدا شدن خوبه، خستگی آدم در میره، ولی منتظر این نباشه، منتظر این نباشیم که بچه هامون از ما قدردانی بکنن. حتی این به این معنی نیستش که اونا نباید این کارو بکنن، ما نباید انتظار داشته باشیم، ما نباید انتظار داشته باشیم. اگه ائمه علیهم السلام انتظار قدردانی داشتن، هیچ یکی از این الطافی که در حق ما کردن و که اگه نمی کردن ما اینجا نبودیم، اینها انجام نمی شد. خود حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه چقدر قدرش شناخته شد، المجهولت قدر رو، واقعا المجهولت قدر رو. الان در میان خود ما شیعیان هم قدرشون ناشناخته است، چه برسه اون زمان صدر، به اصطلاح میگن اسلام، صدر اسلام، یعنی اون زمان پیامبر قدرش ناشناخته بود. این شیوخ مدینه، من هر موقع اینو میگم حالا بد میشه، شیوخ مدینه یعنی پیر مردان، رؤسای قبائل، مثلا ریش سفیدا دیگه، اینو گنده تراشونن دیگه، میان پیش امیرالمومنین علیه السلام که یا علی، ما از صدای گریه همسر شما نه شب آرامش داریم نه روز. چی آدم به اینا بگه؟ یعنی بعد بگه بی شرف، چی بگه؟ من نمیدونم چه لفظی باید پیدا کرد به اینا بگه آدم. خب بی شرف ها، شما خودتون حضرت زهرا سلام الله رو به این روز انداختین، به گریه انداختین، وقت تازه میگین که از صدای گریه شما شب خوابمون نمیبره. یعنی اینقدر آدم، چی بگم، میگم نمک به حرام باید گفت دیگه، نمک به حرام. صدای گریه حضرت زهرا سلام الله علیها، اصلا صدای حضرت زهرا خودش نعمت خداست، حالا وقت گریهش ناگواره و میخوان شب بخوابن، صدای گریه اذیت، یعنی صدای گریه زهرا اذیتشون میکنه. این اینو ببینید، یعنی اینقدر کفران نعمت که زنان مهاجرین و انصار بیان عیادت ایشون، حضرت چی آخه به اینا بگه؟ راجب مردشون چی بگه؟ اینقدر شما نامردین، اینقدر بیمعرفتین، اینقدر بیشرافتین. خب اگه صدیق طاهر سلام الله علیه منتظر این بودن که قدرشون شناخته بشه، که مثلا تاریخ یه جوریه، شاید رقم میخورد. اونا با خدا معامله کردن، فقط میخواستن رضای خدا در چیه. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام اومدن به همسرشون گفتن که شیوخ مدینه اینو میگن، حضرت چه جوابی دادن؟ فرمودن بهشون بگو ما اقل مکسی بینا، خیلی طول نمی کشه، یه چند روز تحمل کنن، من میرم از میانش. امیرالمومنین مجبور شدن یه کلبهی به نام بیت الاحزان درست کنن توی بقیع که همسرشون برن اونجا یه کمی فاصله بگیرن با خونه های مدینه. اونجام نذاشتن و صدیقه طاهر سلام الله علیه مجبور شدن برن احد. اونجا میرفتن تو منطقه احد، 5-6 کیلومتر بعد برید از مرکز شهر دور بشی در منطقه احد، اونجا میرفتن روزها، هر روز میرفتن اونجا میگریستن برمیگشتن. این وضعیت اینها بود. همین الانش هم شما ببینید، متاسفانه همین مردک بی سواد بی شرف حالا دهن وا میکنه. خب آخه وقتی سواد نداری چرا دهن وا میکنه؟ خیال میکنه که مثلا مشروعیت نسل ائمه علیهم السلام به این است که فتوحات اون غاصب مثلا درست بوده باشه، موجه بوده باشه، اصلا چه ربطی به هم نداره. حتی اگر فتوحاتش هم مورد تایید باشه یا نباشه، ربطی به مشروعیت مثلا ازدواج سید الشهدا علیه السلام با شهربانو نداره. اینقدر نمیفهمه، فقه ظاهری هم نمیفهمه. ببینید چه جفاهایی الان صورت میگیره. ما الان موقعی که مثلا این مسئله مطرح شد باید کلی توضیح بدیم تا آدم ها بفهمن که این ربط اینا به هم چیه، که مثلا اشکال اصلا چه اشکالی به نظر طرف میاد. منظور اینه، ببینید بی سواد و با سواد، حالا من نمیدونم به این بپردازم یا نه، انشاءالله که شبهه برای کسی نیست، فقط یه جمله بگم. ببینید اصلا ائمه علیهم السلام مالک مطلق زمینن، حالا چه جنگ بشه چه جنگ نشه، چه بدون جنگ غنائم به دست بیاد چه با جنگ به دست بیاد، اختیاردار مطلقش وجود مقدس پیامبر اکرم و ائمه طاهرینن، ملک اوناست. شما حرف میزنید اصلا ربطی به این غنیمت به معنی اینکه ابزار جنگی غنیمت بگیریم که نیستش که. و تا امام علیه السلام اذن ندن اصلا هیچ وصلتی مشروع نیست. اینا اعتقاد ماست نسبت به ائمه طاهرین، اینا عقلشون نمیرسه که اینجوری دهن وا میکنن و یه مش عوام الناس رو ممکنه به شبهه بندازن. منظورم اینه، از این حرفای مزخرف زیاده، مکفر بودن رو میخوام بگم. یعنی بیا تو این زمان کسی مثلا صحت ولادت و نسل ائمه رو زیر سوال ببره، این دیگه واقعا مسخره در این چیز. تا اینجاهاش هم یعنی دشمن میاد جلو و ناسپاسی و قدرشناسی رو به اینجا میرسونه. علی ای حال درسی که ما میگیریم اینه که ما اگر خدا ما رو وسیله کرد منتظر شکرگزاری نباشیم. دیشب این بحث رو تا یه جایی رسوندیم، حالا روایت زیبایی برای شما بخونم. ببینید مکفرون، کسانی که قدرشون ناشناخته میمونه، اینها چقدر مورد لطف خدا که اگر کسی دید که کسی قدرشو نمیدونه ناراحت نباشه از این بابت. اصلا این ممکنه نیت آدم خراب کنه ها، که مثلا من منتظر این باشم که از من تشکر کنن چرا قدر منو کسی نمیدونه. این اصلا خود این طرز فکر بده، چون مثلا من کی هستم، مثلا اگر خدا منو وسیله نمیکرد چه بسا بهتر از منو وسیله میکرد. و تو هر کار خیر اینطوریه ها، یعنی من باید منتدار خدا و اهل بیت باشم که اونها منو وسیله کردن، حالا نسبت به شاگردم، نسبت به فرزندم، نسبت به هر کسی که واسطه رسوندن خیری بهش شدم. پس خود این انتظار مخربه، برای خود شخص مخربه. حالا از اون طرفم یعنی من نباید فکر کنم که حالا کاری کردم، منظورم اینه، فکر نکنم کاری کردم، ولی البته اگه کاری کرده باشم اون وقت خدا اون رو قدر میدونه و خدا بدونه کافیه دیگه. حالا بقیه ما چی که تمام تحسین و تعریف های بقیه به چه درد ما میخوره؟ حالا همشون جمعشون شعار بدن اون وقت به چه دردم خور؟ یه دونش پذیرفته میشه. ببینید چون اون عملی نزد خدا ارزش داره که در پیشگاه الهی پذیرفته بشه و قبول بشه. خب این طرز فکرها کارو خراب میکنه. تمام تعریف و تمجیدا نشونه این که کار من پذیرفته است نیست. وقت اون کاری که اتفاقا بر علیه آدم شروع میکنن یه کارایی، اون کار اخلاص آدم بیشتر حفظ میکنه. یعنی آدم وقتی دوتا فوشم بخوره اون وقت یه کمی حالش جا میاد که خب پس برای خدا کار کردن همجوری هزینم داره، همش این نیستش که تعریف و تمجید از آدم بکنه. بذار تعریف تمجید نکنه، اخلاص آدم بیشتر حفظ میشه. وقتی تعریف و تمجید بکنه آدم خودشو میگیره، فهم میکنه کاری کرده، خدا نکرده مبتلا به عجب میشه. این بزرگ داشتایی که میگیره آدم ها رو در زمان حیاتشون گنده میکنه، این واقعا مثل این که مثلا خیره طرف رو داری میبری، ظلمه به اون طرف. چی حالا مثلا مرحوم علامه کربوشیان زمان حیاتش اجازه نمیداد یک کلام ازش بگن، تمام این تعریف ها و تمجید ها بعد فوت ایشون درست شد. هر کی هم خودش یه جوری خلاصه وست کرد و با بزرگ داشته ایشون ما هم مطرح شدیم و از این حرف ها بینیم. نمیخوام خدای نکرده کار خیر دیگران رو زیر سوال ببرم، واقعا همچین نیتی ندارم، ولی میخوام بگم آدمای عاقل اجازه نمیدن که ازشون تعریف و تمجید بشه، اونم در حضور خودش. بله آدمای واقعا که با خدا معامله میکنن شما حتما شنیدین میگن مثلا این قضیه برای ما اتفاق افتاد ما راضی نیستیم اینو بگید مگر بعد از مردن ما. وقتی آدم دیگه مرد دیگه تمومه دیگه، وقتی مرد دیگه آدم مبتلا به عجب نمیشه دیگه. تا موقعی که زنده ایم بذارید خودمونو گم نکنیم. پس این خیلی خوبه که ما واسطه خیر برای دیگران بشیم، واسطه احسان. ببینید این کلمه احسان چقدر زیباست، احسان. من فکر میکنم از زیبات اگه 3-4 تا کلمه زیبا تو روابط انسانی باشه یکیش کلمه احسان. خیلی زیباست. چرا؟ چون یعنی کار خیر کردنی که توش توقع نیست، توش انتظار تلافی نیست، توش انتظار تعریف و تمجید نیست. این میشه احسان. اگه کسی منت بذاره ضایع کرده. احسان دیگه نیست. احسان یه طرفه است. معامله نمیکنه آدمی که احسان میکنه. آدمی که احسان میکنه فقط خدا رو میبینه، انتظار از او نداره که تلافی بکنه. اون وقت اول محسن ما، اول محسن به ما خداست. انت المحسن و من اهل المسیء. بعد اهل بیت علیهم السلام هن. که ایادی اصلی نعمت های الهی هن. اینا محسن هن. هیچ انتظاری همون نداره، هیچی. مشی ائمه علیهم السلام زمان حیاتشون هم همین بود، می آمدن فحش می دادن به ائمه، ائمه می گفتن مشکلی داری ما حل میکنیم، نیاز داری ما رفع میکنیم، لباس نداری لباس بهت میدیم. یعنی احسان، این معنی احسان. پس اگه خدا ما رو موفق به احسان کرد، احسانمون رو خراب نکنیم با انتظار تلافی داشتن، انتظار مکافات. چون بحث اون مکافاته دارم، اول میخینو محکم میکوبم که هرچند وظیفه ما اینه که یه کار خوبی که دیگری در حق ما کرده تلافی کنیم، ولی ما خودمون نباید انتظار اینو نسبت به دیگران داشته باشیم، از دیگران داشته باشیم. این خیلی مهمه. اینو باید آدم خودشو بسازه ها. این که من دارم میگم کار راحتی نیست ها. یعنی ما به صورت خلاصه لاو خلیه و طبعمون اگه به حال خودمون رها بشیم اینجوری بار نمیایم، برعکسش بار میایم، متوقع بار میاد آدم. حتی پدر مادر کارهایی که واسه بچه‌هاشون میکنن تاییدشون توقع داره. البته پدر مادر خیلی گلن ها، یعنی از اونایی هستن که خیلی کم پیدا میشن. چرا؟ چون پدر مادر بچه ها رو برای خودشون نمیخوان، برای خود بچه ها. هیچ پدر مادری نمیاد حساب بکنه ما اینقدر بسد هزینه کردیم حالا به ما بده کاری. پدر مادر این کار نمیکنه. ولی در این حال توقع یه سری کار رو نداره که مثلا دیگه این مثلا وقتی دیگه خیلی اون فرزند میخواد خیلی شیطنی میکنه و خیلی ناجوان مردانه برخورد میکنه، بعد اون وقت پدر یا مادر میگن این بود مزد زحمات ما، اونجا دیگه جیغش در میاد. ولی ائمه علیهم السلام اینجا هم صداشون در نمیاد دیگه. خیلی میگم آدم باید تحذیب کرده باشه نفس خودش رو که بگه خدا داره میبینه، خدا داره میبینه، خدا اجر من به خدا، با غیر خدا کاری ندارم اصلا. ان المؤمن مکفر، اصلا مؤمن مکفره، قاعده خداست. و ذالک ان معروفه یسعد الی الله عز وجل فلا ینتشر فی الناس. دلیلش اینه که کار خوب مؤمن صعود میکنه میره نزد خدا. صعود میکنه یعنی پذیرفته میشه. یتقبل و کیف یقل عمل یتقبل شامل این میشه. یسعد الی الله خب فلا ینتشر فی الناس، مردم نمیفهمن، نش پیدا نمیکنه تو مردم کار خوبش. اما ول کافر و مشهور، کافر شهرت پیدا میکنه. این معنیش نیست که هر کی شهرت بره که کافره ها، ولی شهرت خیلی خطرناکه. یعنی همچی آدمو لبه لبه پرتگاه میبره، منتظر یه حرکتی که بیفته تو دره آدم. شهرت خطرناکه. آدمای عاقل فرار میکنن از شهرت. و ذالک ان معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يسعد الى السماء. برای اینکه کار خوب کافر برای مردمه، اون برای مردم کار میکنه، اون وقت کار خوبش هم تو مردم نشر پیدا میکنه. لا يسعد الى السماء، به آسمان نمی، با خدا کاری نداره. این کتاب علل الشرایع مرحوم صدوقه. یعنی در واقع مثل این که اصلا قرار بر اینه که مؤمن قدرش شناخته نشه، کار خیرش قدرش قدر کار خیرش دانسته نشه، از قرار برینه. پس اگر کسی مورد تعریف و تمجید قرار گرفت کمی شک کنه ها، که نکنه ناخالصی تو کارشه، همین نتیجه رو بگیرم، نکنه ناخالصی تو کارمونه، نکنه خدا نمیخواد قبول بکنه که اینجوریه. امام صادق علیه السلام ان آبائه ان رسول الله صلی الله علیه آقا پیامبر، اینم تو علل الشرایع دارم میخونم براتون، افضل الناس عند الله منزلتن و اقربهم من الله وسیلتن المحسن یکفر و احسانو، یعنی بالاترین و با فضیلت ترین منزلت رو نزد خدا کی داره؟ و اقرب هم من الله، نزدیکترین جایگاه و منزلت به خدا مال اون آدم اهل احسانیست که یکفر احسانو، احسانش دیده نمیشه، احسانش پوشونده میشه. یکفر گفتیم کف معنی پوشوندن، پوشونده میشه. اصلا کسی نمیفهمه که این بود منشأش. مرحوم آشخاباز قومی، خب پدرش اهل علم و مثلا اینا نبود. بعد یه بار خدمت پدر رسیده بود، پدرش گفته بود که ببین مثلا حالا اگه تو هم بتونی کاری بکنی کتابی بنویسی چیزی، خیلی خوبه ها، این منبری که من میرم پای منبرش از این کتاب منازل الاخره میخونه و خیلی خوبه، خیلی مثلا تذکرات خوبی داره. پدرش داره به ایشون اینو میگه، ایشون نگفت به پدرش که این کتاب مال منه، نگفت من به پدرم بگم خوشحال شد. اینقدر حواسش بود، چون بالاخره ماها این توجهات بلدیم، پدرم خوشحال شد دیگه. نه، گفت بس خدا، صدا شده نه. این یعنی آدم عاقل. بعد شما ببینید خدا چجوری پولسه نشرش داد، خدا چجوری نشرش داد که اون طرف گفت رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام یا کربلای معلا، دیدم هر کسی داره میاد بیرون، آشخباز هم کنارش داره میبینم. چون با مفاتیح محشورن آدم ها، آشخباز هم کنارشونه. خودشون گفته بود که من این کتاب سفینت البهار رو که نوشتم 20 سال طول کشید، 20 سال سفینت البهار. خیلی کتاب باحالیه، خیلی به درد بخوره، معجم موضوعی بهاره. و ایشون به خاطر احترام شدیدی که برای مرحوم مجلسی قائله، اون چیزایی هم که تو بهار نیست احیانا اضافه کرده، اونا رو دیگه اسمشو همین سفینت البهار گذاشته، یعنی دیگه مستقل بهار اسم گذاری نکرد. از خود ایشون نقل شده که گفتم خب این کتابی که اینقدر ما زحمت کشیدیم خیلی حتما به درد علما و اینا میخوره دیگه. و بعد دیدم چی، خیلی اونجور استقبالی مثلا نشد. ولی مفاتیحی که ایشون نوشته، اولش هم همه گفت حالا ما این همه کتاب دعا نوشتن بزرگان، حالا ما هم یه چیزی یه نخودی تو آش مثلا بنده، ما هم یه سهمی داشته باشیم. بعد این چی شد مثلا مفاتیح؟ یعنی کارهای خدا با کارهای ما خلاصه روالش فرق میکنه. ما دو تا چهارتای خدا رو ملاک قرار بدیم، نه دو تا چهارتای خودمون. دو تای خدا گاهی میشه 6 تا، گاهی میشه 8 تا، ولی دو تای ما گاهی میشه 3 تا، به جای 4 تا کم میاریم، چون ملاک ها متفاوته. این نیستش که همه جا تعریف کنه، اون تعریف ها گاهی خراب میکنه کارو. ید الله، اینم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ید الله عز وجل فوق رؤوس المکفرین ترفرف بالرحمه. دست خدای عز وجل که همون رحمت الهی است، فوق رؤوس المکفرین ترفرف، یعنی بالبال میزنه همجوری، مکفرین و خدا احاطه کرده با رحمت خودش. یعنی کسی اگر قدرش ناشناخته مون ناراحت نباشه، از یه جهت خوشحالم باشه. اگرم در زمان حیاتش نشت پیدا کرد کارهای خیرش، مراقب باشه که خلاصه نیتش خراب نشه و اخلاصش به هم نخوره. خب این در مورد خودمون اگه کار خیری رو انجام دادیم واسه دیگری. خب حالا اگر دیگران به ما خیر رسوندن که صبح تا شب هم دارن میرسونن دیگه، یعنی ما اصلا همش مدیون دیگرانی، از خدا بگیرن ائمه تا همین افراد عادی که واسطه هستن. اینجا چی؟ اینجا وظیفه ما مکافاته، یعنی باید خودمون رو موظف بدونیم به تلافی کردن، مدیون کسی نمونیم. اینجوری بگم یکی از مکارم اخلاق همینه که آدمی که اهل مکارمه و اهل محاسن اخلاقه، اگر خلاصه مشمول لطف و احسان کسی قرار گرفت، هر جوری هست تلاش میکنه که خودشو از اون در بیاره، از اون دین خارج بکنه. نمیتونه زیر بار اون، نمیخوام بگم منت، چون که طرف منت نذاره واقعا، ولی از زیر بار اون دین نمیتونه خودش رو خلاصه آزاد بدونه و بگه مدیون نیستم. تعبیری که موسی بن جعفر علیه السلام دارن اینجا تعبیر دقیقیه، میفرمان المعروف غل، کار خیر یه غله، غل همون غل و زنجیر که آدمو اسیر میکنه، در بند میکنه آدمو. لا یفکهو، که از این غل آدم خلاص نمیشه، این قول رو باز نمیکنه مگر مکافات او شکر، یعنی آدم رو در بند میکنه. کوچکترین کار خیری که دیگری واسه من انجام بده، من در بند او میشم. چی منو از بند او خلاص میکنه؟ یا تلافی کنم کار خیرشو، یا شکرشو به جا بیارم. این دوتا هر دوش مهمه ها، حالا توضیح عرض میکنیم. الان سوالی که میخوام تو ذهن شما طرح کنم اینه که کدومش بالاتره، کدومش پایینتره؟ الان بالا پایینیشو سعی میکنم تو روایات بفهمم. شکر بالاتره یا تلافی بالاتره؟ جواب اجمالیش اینه که یه مراتبی از شکر پایین‌تره، یه مراتبی از شکر بالاتره. یعنی شکر هم میتونه از تلافی پایین‌تر قرار بگیره، بسته به اون درجه شکر میتونه بالاتر قرار بگیره. حالا روایت هر دوش هم هست، جالبه. فقط مهم اینه که ما یه همچین دیدگاهی داشته باشیم، یعنی کار خیر دیگران رو ببینیم واقعا، بی‌معرفت نباشیم، کافر نباشیم، کفران کننده نباشیم. که دیشب عرض کردم فرق ما با بهائم همینه دیگه، بهائم سرشون میزن پایین میرن انگار نه انگار، ولی ما اونجوری نباید باشیم. خودمونو وامدار طرف بدونیم. من دیدم آدم ها رو، شما حتما دیدی، بعضی این روحیه رو دارن، بعضی هم ندارن. حالا این روحیه هم البته درجات داره. بعضی ها یه کار خیلی براشون انجام دادی، مثلا 20 سال پیش، هر موقع شما رو میبینه دعات میکنه. این اصلا واقعا یه روحیه ای ها، هم بعضی انگار نه، انگار بعضی فهم شد بود. چقدر تو آدم اثر داره؟ اون کسی کار خیر میکنه، هرچند بی توقع بکنه، ولی خیلی تفاوت داره وقتی ببینه طرف حالیش نیست یا حالیشه. خیلی فرق میکنه. حتی روایت داره میخونم براتون که لعنت شدن اون کسانی که کفران خیر و احسان دیگران میکنن. برای اینکه وقتی کفران میکنن، اون طرفی که کار خیر کرده انگیزه شده یه عدس میده. ببین شما یه فقیر که بهش صدقه میدید، حالا قبلا که پول میدادین، حالا که کارت به کارت باید بکنید بسه فقیره، اگر اون فقیره بسه شما که کمک میکنید دعاتون بکنه، آدم رغبت پیدا میکنه بیشتر بده. بچه فقیر خوش اخلاق خوبی. ولی یه فقیری که طلبکاره، میگه این چیه؟ پرت میکنه. من گاهی خودم پیش اومده باشم، پرت میکنه پولو، میگه این چیه؟ خب این آدم یه اخ میکنه آدم دیگه، میگه دفعه بعد اصلا این سر چهار را که وام میسیم اصلا دست تو جیبم نمیکنه. یعنی خوش میکنه این دست آدم کسی رو که میخواد کمک بکنه. پس به چه ظرافتی ببینی تو روایتم اشاره شد، واقعا آدم هل لذت میبره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اتل یدک، یعنی دست تو دراز کن. فی مکافات من احسن الیک، یعنی همت کن، سعی کن تا جایی که میتونی اون کسی که به تو احسان کرده تلافی کنی، به تعبیر من مدیونش نمونی. اتل یدک فی مکافات من احسن الیک فان لم تقدر، اگه نتونستی تلافی بکنی، فلا اقل من ان تشکره، زبون که داری که بگی دست شما در نکنه، زبون که داری یه تعریف بکنی ازش. اینم تو روایت داریم، ثناء یعنی تعریف کردن. خدا خیرت بده، خدا نمیدونم بچه‌هات واسه تفس کنه، خدا پدرمادرات واسه تفس کنه که دعا میکنه، خیلی کار خوبیه. خب این که دیگه مالیاتی نداره، خب این چی دیگه، خرج نمیخواد بکنی که. این میشه درجه پایین‌تر شکر، که مثلا شکر زبانیه. خب اینو، این زبونو به کار بنداز، اینو بگو دیگه. اگه نمیتونی یه کار بزرگی واسات انجام داده، چون ما مدیون یه کسایی هستیم که کارهای خیلی بزرگ واسمون کردن، چجوری میتونیم تلافی کنی؟ اون خب اصلا شکرش هم نمیشه به جواب. ولی این که میشه آدم زبونشو به چرخونه بگه دست شما درد نکنه، اینو ما تو خونه هامون با بچه هامون هم باید اینو نهادینش کنیم. بچه ها یاد بگیرن از مادرشون تشکر کنن، غذا جلوشون گذاشه، اتاقشو میاد مادر تمیز میکنه که نباید بکنه، خودش باید بکنه، لباسش میاد میشوره، این تشکر کرده که مادر این لباس منو شستی. ما یه موقع تو مدرسه ادبی یادمه که معلم راهنما بودیم، مثلا 70 نفر دانش آموز بودن، 2 نفر از این 70 نفر بعد از ظهر میامدن معلم راهنما تشکر میکردن و خداحافظی میکردن. این 2 نفرم تازه از غیر مدرسه اومده بودن، تو مدرسه جای دیگه اینو یاد گرفته بودن. خب این بعده آدم اصلا چرا اینجوری نباشه که این دانش آموز جوری تربیت بشه که یاد بگیره از معلم تشکر کنه. اون اصل اولی یادمون نره ها، معلم توقع نداشته باشه، ولی اینم یاد بگیره. یه چیزی که دست معلم ما رو میبنده گاهی همینه که مثلا اگه بگن شما این کارو بکنین، اون وقت افراد میگن یعنی من تشکر کنم. نه یه جوری آدم یاد بده که منظورش خودش نباشه. فلا اقل من ان تشکره. امیر المؤمنین علیه السلام، اینا روایت امیر المؤمنین تو قرر و درر، من جازا که به شکر، حالا اگر کسی جازا که به شکر پاسخ احسان تو با شکر داد، فقط اعطا که اکثر مما اخذ منک. ببینید از اون طرف به اون کسی که میگن تو اگه نمیتونی تلافی بکنی سپاسگزاری کن، شاکر باش، اما این طرف میگن اگر دیدی کسی شکر تو به جا آورد و شکرگزاری کرد و سپاسگزاری کرد، بدون که او بیش از اون چیزی که از تو گرفته تلافی کرده. ببینید خیلی جالبه، یعنی به اون کسی که مدیون شده میگن تو اقلش اینه که شکر بگذاری، سپاسگزاری بکنی. به این کسی هم که ازش شکر گذاری و سپاس گذاری شده میگن توقعی بیشتر نداشته باشه، فقط اعطا که اکثر مما اخذ منک. تو بهش چی دادی؟ تو بهش پول دادی مثلا، تو بهش امکانات دادی، ولی اون گفته دست شما در نکنه، خدا خیرت بده، جزاک الله خیرا. یکی از بهترین جواب خلاص احسان دادن همین دعای اینجوریه، جزاک الله خیرا، یا اگر نیست طرف بگیم جزاه الله خیرا، همین دعای خیر، خدا خیرت بده، خدا پاداش خیر بهت بده. یا بعضیا که میگن اجرت با امام زمان، این خیلی خوبه، اجرت با حضرت ابوالفضل، حواله میدن به کریمی که دیگه اون وقتی به او حواله بدن اونم خیلی آقاست. اگه بگن اجرت با امام زمان، اون وقت امام زمان علیه السلام انقدر کریمه خودشو مدیون میدونه. بنابراین یکی از بهترین دعاها همینه، یکی هم بهترین انها شکرگزاری همینه. اینا رو ساده نگیریم، اینا تو ادبیات ما هست، قدرش رو بدونیم و فرهنگش رو زنده نگه داریم. یعنی اینا تعارفای الکی نی، ممکنه ما همینجوری به زبون بیاریم، ولی امام اعظم علیه السلام اینو میشنون احساس وظیفه میکنن. ما از خودشون یاد گرفتیم، حرفا رو داریم میگیم، نمیخوایم چیزی گردن امام زمان بذاریم. اگه کسی واقعا حواله کرد به امام زمان، اون آقا خیلی کریمه، حواله بکنه به قمر منیر بنی هاشم، میشه مثلا ایشون نادیده بگیرن؟ نمیشه. شما اگه به کسی بهتون مثلا تلفن بزنه، تماس بگیره، بگه مثلا فلانی گفتش که من بیام سراغ شما، شما چه حالی پیدا میکنی؟ اون فردی که شما قبولش دارید و او شما رو قبول داره، یه فرد ثالثی رو ارجاع میده به شما. همین که به شما ارجاع داد، میگه خب احترام اون کسی که ارجاع داد رو نگه دارم و احترام این کسی که با یه امیدی به من مراجعه کردن رو نگه دارم، تلاشم بکنم این کارش رو بندازم. ما اینجوری هستیم خودمون. وقت امام علیه السلام که مظهر کرمه اینجوری نیستن، قطعا اینجوری هست. پس اینا رو ساده نگیریم، اینا حرفای بی پایه نیست، تعارفای لفظی نی، حساب شده بگیم و حساب شده بشنویم. بگیم اجرت با خدا، خدا اجرت، اینا همه حساب میشه پیش خدا. من صنع مثل ما صنع الی فقط کافأ. کسی که اون کار خیری که براش شده مانندش رو انجام بده. مثلا فرض کنید، مثلا میگم حالا یه کار خیر اینه که شما میشنوید یه جایی، یه مجلسی، فرض کنید داشتن غیبت شما رو میکردن، فلان کس از شما دفاع کرده تو اون مجلس، خب یه کار خیر دیگه، دفاع از کسی که نیست، از مغتاب، نصرت مغتاب، میشه نصرتش، یاری کنه اون کسی رو که حضور نداره، پشت سرش دارن بدگویی میکنه. اگه شما بشنوید، خب مکافات یکیش اینه که شما هم اجازه ندید کسی غیبت ایشونو بکنه. مثلا میگم مثل نماسون اعلی، همون کارو بکن. یا اون موقعی که شما یه موقعی شرایط آدمو متفاوته، این موقع آدم نیاز مالی پیدا میکنه، مثلا تو اون شرایط به شما کمک، یا توی شرایطی که شما تک و تنها افتاده بودین اومد از شما حمایت کرد، خب شما هم حواشو داشته باشی، نظر مالی، نظر آبرویی، نظرت آبروش بره. مکافات به اینه که من صنع مثل ما صنع الی، مانند اون چیزی که در حق او انجام شده خودش انجام بده. فقط کافا، این مکافات کرده، یعنی تلافی ما بهش میگیم. اما من اضعف، اضعف یعنی مضاعفش کنه، کان شکورا، اینجا شکر بالاتر قرار میگیره، این میشه شکور. یعنی این سوالی که طرح کردم، تلافی بهتره یا شکر گذاری کردن، سپاس گذاری کردن؟ بسته به اینه که شکرش چه شکری باشه. اگه مثلا شکر زبانی باشه، این مال جاییه که خب اگه نمیتونی تلافی کنی اون روایت قبلیه، فعلا لم تقدر فلا اقل من تشکره، بگو دست در نکنه، بگو خدا خیرت بده، بگو پای سرت دعا کردم، بگو برای سلامتیت صدقه دادم، من این چیزا، این کارا رو بکن، چون نمیتونی، اصلا زورت نمیرسه، توانشو نداری، انقدر اون کار بزرگه که اصلا چجوری میخوای تلافی بکنی. حالا ما اگه بخوام اینو در مورد امام زمان علیه السلام پیاده بکنیم که چی میشه؟ ما اصلا یک دونه از الطاف امام زمان رو میتونیم تلافی کنیم، تلافی میتونیم بکنیم، کدومشون رو تلافی کنیم؟ همین مجلسی که الان ما اینجا دور هم هستیم، این به عنایت امام اصل علیه السلام بلا شک، این محبتی که نسبت به حضرت زهرا سلام علیها تو دلمون هست، این به عنایت امام زمان، این سوزی که اگه سوز ولو 1% تو دلمون هست برای اینکه با سوز برای تعجیل فرج امام زمان دعا بکنیم، اینم به برکت امام زمان. اصلا تمام وجود ما، تمام قلب ما، اون چه که مثبته، اون چه که الهیه، اون چه که ما رو وسیله تقربمون میشه به خدا و عبادت، همش به عنایت امام زمان. لحظه به لحظه باور کن، یه لحظه عنایت امام زمان نباشه، دعای اون حضرت نباشه، نیست و نابودی. اینکه با این وضعی که حالا داریم میبینیم، وضع جامعه و وضع فرهنگی و وضع مادی اینا، بالاخره این حداقل دینی میمونه، این واقعا معجزه امام زمانه تو این زمان، که بازم یه عده دیندار پای علم دین می ایستن، پای دفاع از حضرت صدیقه طاهره می ایستن، پای این علم سینه می زنن، این لطف خدا و امام زمان و اهل بیت. ما اینا رو چجوری میتونیم تلافی کنیم؟ هیچ جور نمیتونیم تلافی کنیم، هیچ جور نمیتونیم. ما حالا عرض خواهم کرد در ادامه که بعد اینجاها باید چیکار کنیم، جاهایی که خیلی خیلی کم میاریم باید چیکار کنیم. اول بفهمیم که نمیتونیم تلافی کنیم، اون وقت بیافتیم به اینکه شک گذاری کنیم. شکرگزاری دیروزم دیشبم عرض کردم رأس فضائل واقعا. اصلا انسان رو این شکرگزاری انسان نگه میداره، وگرنه از انسانیت دور میشه آدم وقتی که روحیه شکرگزاری شو دست بده خدایی نکرده. خب حالا من از عفه، یعنی کسی که بتونه، حالا امام زمان علیه السلام کنار، آدم های عادی، شما یه لطفی کسی به شما میکنه چند برابر بهش لطف کنه، یه کمکی توی شرایطی کرده، شما شرایط مشابه پیش اومد مضاعفش کنی، اون وقت میشه شکور، میشه درجه بالاتر شکر، میشه شکر عملی، میشه شکر عملی. پس اینجا شکر بالاتر از تلافی قرار میگیره، درجه بالای شکر از تلافی اجرش بیشتره. و بعد فرمودن و من شکره کان کریما، این میرسه به درجه کریم بودن، این کرامت ها یعنی اخلاق کریمانه، بالاترین اخلاقی است که ما میتونیم تو قله انسانیت بهش برسیم، اخلاق کریمانه. خیلی زیباست، خیلی زیباست. یعنی ما اگه بتونیم تو تربیت اخلاقی رو به اون درجه برسونیم که اخلاق کریمانه رو در خودمون و در بچه‌هامون و در شاگردامون و هر کی که باهاش کار تربیت داریم پیاده بکنیم، بالاترین خدمت رو کرد. کریم صفات فوق‌العاده‌ای داره توی روایات، اگه بتونیم اینجوری باشیم، کسی که مضاعف میکنه، بیشتر میکنه، یعنی به جای اینکه بگه مقابله به مثل، نه مثل نه، بالاترم مثل، اگه اون خوبی کرده من بهتر خوبی میکنم، بیشتر خوبی میکنم، اگه اون خدای نکرده یه موقع به روی من آورده، من اصلا به روش نمیارم. یعنی کیفیت خیر رسوندنم مهمه، فقط کمیت نی. اون مثلا توی شرایطی حالا یه دوتا قرم زده، من اون قرم نمیزنم، نه، اون مثلا فرض کن گاهی به یه کسی هم گفته که مثلا من واسه این یه کاری کردم، من به هیچ کم نمیگم، مثلا اینجوری اجر و پاداش خودمون رو بیشتر کنیم، خودمون رو تو صف کریمان قرار بدیم. و من شکره کان کریما، اینا صفات زیبای انسانی است که ائمه ما مظهرش بودن، صدیقه طاهره تجسمش بودن. هر چقدر اینها رو در خودمون بتونیم پیاده بکنیم، معرفتمون، محبتمون به اون حضرت بیشتر میشه، سنخیت روحیمون بیشتر میشه. ببینی آدم کریم میفهمه که کرم یعنی چی، آدم بخیل که نمیفهمه کرم یعنی چی، آدم خسیس که کرم نمیفهمه اصلا یعنی چی. اون لذتی که کریم از کریم بودنش میبره، بخیل اصلا نمیفهمه، سنخیت روحی لازم داره. پس اگه این صفات ائمه رو ما میخونیم و میگیم به به، یه مقدارم در عمل تلاش بکنیم، به لطف خودشون، به عنایت خودشون، انشالله بتونیم یه سنخیت بیشتری پیدا بکنیم به برکت این مجالس حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام تا ان شاء الله معرفتون هم بیشتر بشه. صلوات اینا رو بفرمایید. ادامه این حدیثی که دیشب میخوندیم و براتون بخونم که گفتیم ابن عباس نقل میکنه از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تا اینجا رسیدیم که پیامبر فرمودن دختر من وقتی اون مصیبت ها به سرش میاد تنادی یا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فلا تجاب، پاسخی نمیشنوه، تستغیث و فلا تغاث، فریاد میطلبه اما فریاد رسی نداره. بعد پیامبر میفهمن لا تزال بعدی محزونه، بعد از من دخترم دیگه شادی تو دلش نمیاد، دیگه او رو کسی خندان نمیبینه، دائم غمناکه، مکروبه. مکروب این گرفته، دیگه آدمایی که گرفتن دمقه، اصلا معلومه. باکیه، اشکای چشش دیگه خوش نشد، دختر من خوش نمیشه. تتذکر و انقطاع الوحی ان بیتها مرته، گاهی یاد این میفته که دیگه وحی از خانش منقطع شده، وحی که به پیامبر میشد دیگه پیامبر از دست داده. تتذکر و فراقی اخرى، یه موقع یاد فراق پدر میفته. و تستوحش و اذا جنح اللیل لفقد صوتی، شبا عادت داشت حجره پیامبر چسبیده به حجره دخترش بود، صدای تلاوت قرآن پیامبر رو میشنید، شبها آرامش پیدا میکرد، حالا وحشت میکنه دخترم. لفقد صوتی، دیگه صدای پدرش رو نمیشنوه. الذي كانت تستمع اليه اذا تهجدت بالقران، وقتی سحرها و نیمه شبها من پیامبر قرآن میخوندم او با این صدای قرآن خوندن من انس داشت. ثم ترى نفسها ذلیله بعد ان كانت في ايام ابيها عزيزه، بعد خودشو خوار و ذلیل میبینه، میبینه اصلا این چه رفتاریه که با او کردن. بعد ان کانت فی ایام ابیها عزیزه، تو ایام زنده بودن پدرش اینجور عزیز و محترم بود. بعد اومده اون حرومزاده میگه درو باز کن، حضرت میفرمان که چی کار به ما داری، به او میگن که فاطمه تو این خونه است، میگه و این هرچند فاطمه باشه، و میگه اون حفظ دین بابای تو از حفظ حرمت تو مهمتره، جسارت ها رو ببینین، کی؟ یه آدمی که مجسمه یه کفره داره با حضرت زهرا اینجوری صحبت میکنه، این یعنی ذلت، این یعنی ذلت. فعند ذالک یونسها الله تعالی ذکره بالملائکه، وقتی دخترم به این حال میفته خدا ملائکه رو برای او فرو میفرسته که مونس او باشن. ملائک میان ندا میکنن، میگن یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا فاطمه اقنطی لربک واسجدی، برکه ای مر را که این. ملائک میان با این آیات قرآن دلداری میدن حبیبه پیامبر. ثم یبتدو به حل وجع، بعد درد و بیماری که منتهی به وفات ایشون میشه شروع میشه، میفته تو بستر بیماری دخترم. خدای متعال مریم دختر عمران رو میفرسته برای پرستاری دختر. تو مرزها، مریم بنت عمران تو مرزها، تونسها فی علتها، مونس او میشه تو مریضیش. اون وقت دخترم اون موقع دست به دعا بلند میکنه، عرضه میداره یا رب انی قد سئمت الحیات، خدایا من از این زندگی دیگه دلم کنده شده، ملول شدم و تبرمت به اهل دنیا، دیگه نمیخوام با اهل دنیا باشم. فالحقنی به ابی، منو به پدرم ملحق کن. فیلحقها الله عز و جل بی، خدا او رو به من ملحق میکنه. فتکون اول من یلحقنی من اهل بیتی، اول کسی که به من ملحق میشه از اهل بیت هم همین دختر مظلومه من. تقدم علیه، میاد نزد من، میبینم چه حالی داره، محزونه، ناراحت، غمناک، مکروبه، مغمومه، مغصوبه، حقشو گرفتن، مقتوله، او رو به قتل رسوندن. اقول عند ذلک، پیامبر عرض میفرمان اونجا من دعا میکنم، پیامبر فرمان اونجا دست به دعا بلند میکنم، عرض میدارم اللهم لعن من ظلمها، خدایا اون کسی که به دخترم ظلم کرد رو لعنت کن. و عاقب من غصبها، اون کسی که غصب کرد حقش رو عقوبت کن.
ذلل من اذلها، خار و ذلیل کن اون کسی که دختر منو خار کرد، و خلد فی نارک، خالد و جاودان قرار بده در آتش عذابت من ضرب جنبیها، کسی که به تو پهلوی دخترم کوبید حتی علقت ولدها، تا اینکه فرزندش رو انداخت. فتقول الملائک عند ذلک آمین، ملائک در اون موقع آمین میگم به دعای پیامبر، ما هم همین دعا رو داریم. خدایا منتقم خون به ناحق ریخته یه مادر ساداتو هرچه زودتر برسون، غم و قصه های دلش رو با مژده ظهورش از بین ببر، دل همه دوستداران حضرتش رو با مژده ظهور اون حضرت شاد بفرما. خدای مریض هایی که اطرافیان نگران حالشون هستن، همه اونها رو از محبین اهل بیت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، و اطرافیانشون رو با مژده عافیتشون دل شاد بفرما. صلواتی نبی.